أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. و بحثمون درباره مراحل حیات انسان بود و نقش فهم خودمون در هر سه مرحله در فهم معارف دینی. انسان وقتی که خودشو نشناسه، تفسیری که از خودش داره تولد تا مرگه، اونم به عنوان یک مرد یا یک زن. یعنی میگه من یه خانم هستم یا یه آقا هستم، یه مدتی یه زمانی به دنیا اومدم، یه زمانی هم از این دنیا میرم. دیگه کلیه انتخابها، ارتباطات، رفتارها، چینشهای فکری، مهندسی معشوق، مهندسی آرزوها بر اساس این نگاه انجام میشه، تولد تا مرگ. و این نگاه باور انسان میشه. یعنی انسان باور میکنه که یه خانومی هست، یه آقایی هست و یه زمانی به دنیا اومده، یه زمانی هم از این دنیا میره. حتی اگر بعدن هم دیندار بشه، یعنی دین بهش عرضه بشه، این دین رو رنگ دنیایی بهش میده. یعنی حتی اگه با خدا هم ارتباط داره، نحوه ارتباطش با خدا تابع نوع نگاهش به خودش و دنیاست. انسان وقتی که خودشو درست نشناسه، ارتباطش با خدا هم و با اهل بیت هم غلط از کار در میاد. یعنی تابع نوع نگاه غلطی هست که به دنیا، آفرینش، اصالتها، ارزشها، هنجارها و ناهنجارها هست. لذا خدایی رو که میپرسته و تصور میکنه یا اهل بیتی رو که تصور میکنه و میشناسه، توهمیه، معنای حقیقی نیست. و نوع رفتارش هم با خدا، با اهل بیت، تابع همین نگاه غلطه. بنابراین درک درستی از نوع نگاه خدا و اهل بیت به خودش نداره و در بسیاری از موارد رفتارهای خدا با خودش رو نمیفهمه، رفتارهای خدا در دین رو نمیفهمه، سنت پیامبر رو درک نمیکنه، سنت اهل بیت رو درک نمیکنه، در حالی که براش مقدس هم هستن، دوستشون داره، ولی میبینید که براش خیلی چیزا زیر سواله. قرآن هم که میخونه 10 جور 100 جور شبهه براش ایجاد میشه. با سیره اهل بیت هم که آشنا میشه، میگه این چجوریه؟ یعنی واقعا معصوم اینجوری بوده؟ معصوم اینجوری رفتار کرده؟ یعنی معصوم اینجوری گفته؟ این چرا اینجوریه؟ با سنت ها هم که آشنا میشه همینطور هستش، بسیاریشو درک نمیکنه. بعد که میاد تو رساله، قوانین رساله رو میخونه، خیلی هاش رو براش تعجب داره، میگه یعنی خدا اینجوری گفته؟ یعنی مثلا دین ما اینجوریه؟ تو دین ما یعنی این قوانین اینجوری هست. میاد تو حوزه اخلاق هم باز میبینید که این درک رو نداره. بسیاری از چیزهایی که در حوزه اخلاق هست براش اصلا مفهوم نیست. میرسه به حوزه عقایدم، باز میبینید که درک درستی از اون حقایقی که خدا داره برای ما بیان میکنه نداره. مثلا این که همه کارهای عالم به دست فرشته ها انجام میشه، این که ما همیشه محافظانی از فرشته ها داریم، این که اعمال ما شب و روز عرضه میشه، یا این که خدا چرا شیطان رو آفرید اصلا؟ اگه خدا میخواست ما هدایت بشیم، اگه خدا میخواست ما به راه راست بریم، دیگه این شیطان برای چیه دیگه؟ این که همیت ما رو اذیت بکنه و گمراه بکنه. همه اینا مال این هستش که انسان ذات خودش رو نمیشناسه. وقتی خودش رو نشناسه، تفسیرها از دین که برای یک انسان آورده شده غلط میشه. فهم معارف. بعد شروع میکنن تو کتاب ها، نمیدونم شبکه های مجازی، سایت ها، علیه دین، علیه احکام دین، علیه فقه، علیه اخلاق، علیه عقاید اسلامی، یک عالم شبهه رو وارد میکنن چون خودش نمیفهمیده. ما باید متوجه بشیم که خداوند تبارک و تعالی برای انسانی قرآن میفرسته و پیغمبر میفرسته که خودش خلق کرده. یعنی همونطور که اول عرض کردم، خدا اول انسان رو در نظر میگیره و همه موجودات عالم رو بر اساس این انسان خلق کرده. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی روی زمینه برای تو خلق کرده. این میگه آقا سوسمار برای چیه؟ حالا این سوسکو خدا برای چی آفریده؟ نمیدونم مگس برای چیه؟ نمیدونم رعد و برق چیه؟ نمیدونم جنگل چیه؟ نمیدونم سیل چیه؟ زلزله چیه؟ یا نظام‌های خلقتی، نظام‌های موجودات دیگه؟ میگه اینا دیگه چیه؟ اینا مثلا الان میره توی دریا، یه دفعه چون دریا عجایبش بیشتر از زمینه دیگه، در روایت هم در دعا هم داریم در جوشن کم، یا من فی البحر عجایب، و خدا عجایب خلقتش بیش از این که تو زمین باشه تو دریا هاست. موجودات عجیب و غریبی که حالا تو این سریال ها، تو این فیلم های مستند خیلی زیبا نشون میدن، نمیبینه میگه اینا چی هن؟ این مثلا وال چیه؟ نهنگ چیه؟ هشت‌پاها چی هن؟ این تعداد هزاران هزار نوع ماهی چیه؟ رنگاشون، شکلاشون، فلسفه زندگیشون اصلا درکی نداره. این خب اینا چیه؟ اینا اصلا داستان چجوری هست؟ این همه درخت و میوه و گیاه و فلسفه آفرینش اینا، شکلاشون، مدلاشون، چون درکی نداره. انسان تا وقتی خودشو نشناسه که محور خلقته، نمیتونه تفسیر درستی نه از آفرینش داشته باشه و نه تفسیر درستی از دینی که با این آفرینش هماهنگی شده، نمیتونه داشته باشه. لذا تو فقه مشکل داره، با احکام فقهی کاملا مشکل پیدا میکنه، زیر بار نمیره. با قواعد اخلاقی مثلا رفتار با پدر مادر زیر بار نمیره اصلا، رفتار با همسر زیر بار نمیره، رفتار با فرزندان زیر بار نمیرن. مثلا باید با فرزند اینگونه رفتار کرد، میگه نه من بابا خدا بیامرزم اینجوری بوده، ما هم همینجوری هستیم. یعنی قاعده من نیست رفتارش. رفتار با همسایه، رفتار با غریبه، رفتار با مسیحی، رفتار با یهودی و چیزهای دیگه، رفتار با حیوانات. شما نباید پیغمبر میگه یه خانوم به خاطر یه گربه میره جهنم، باید فکر بشه که چرا یه خانوم اگر به یه گربه بی‌محلی بکنه مثلا میتونه بهش غذا بده و نده و این گرسنگی بمیره، آدم جهنمی میشه. در تو با یه حیوان چه جوریه؟ در رابطه با یه سگ چه جوریه؟ درکی نداره. راوی میگه من نشستم دیدم امام صادق علیه السلام غذا آوردن براش، یه لقمه خودش میخورد، یه لقمه به سگ میداد، دوباره یه لقمه خودش میخورد، یه لقمه به سگ میداد. واقعا غذا تو که اینجوری شد، یعنی چیزیش نمون که. فرمود من حیا میکنم از اینکه یه شخصیت محترمی، یک موجود جانداری، روحداری جلوی من داره منو تماشا میکنه و من غذا بخورم و اون با من نگاه بکنه. حیوانات شخصیت‌های محترمی هستن، همون که دیروزم گفتم خیلی هاشون قیمتشون از انسان هم بالاتر هستش. رب مرکوب من خیر من راکبه لانه اکثر ذکرم من. چه بسا مرکب یه نفر از خودش قیمتش بیشتره، روز قیامت هم اون میره بهش، صاحبش بهش نمیره. حیوانات شخصیت بزرگی دارن، گیاهان شخصیت‌های بزرگی دارن. این که مثلا اگه شما به یه گیاه آب بدید مثل این است که به یه مؤمن آب دادی، اینو اگه آدم خودشو نشناسه نمیفهمه این یعنی چی. مؤمن فرمود حرمتش از کعبه بالاتره. و خب ما میگیم یعنی چی کعبه مقدسی که ما جون میکنیم تا خودمونو برسونیم بهش، چقدر تلاش میکنیم. آرزوی یه نفر هست تو عمرش یه بار به خانه خدا بره و اون عظمت. میگه همین زنت که مؤمنه، همین بچت، همین شوهرت، همین مادر شوهر پدر شوهرت، همین باجر آقا جاریت که مؤمن هستن، حرمتشون از اون کعبه بالاتره، خیلی بالاتره. پس تو رفتار باهاش دقت کن. ما میگیم نه، ما همین جوری بسیار خشن سخت با بقیه رفتار میکنیم، بعد میرسیم به مسجد و حرم و امام زاده و نمیدونم کعبه، نهایت احترامو داریم اونجا، در حالی که مهمتر از کعبه زیر دست و پای ما له میشن. با زبون ما، با رفتار ما، با اخلاق ما هزاران انسان بالاتر از کعبه رو ما نابود کردیم، له کردیم، بیشخصیت میکنیم، توهین میکنیم، تمسخر میکنیم، بعد میام به کعبه هم احترام میذاریم. اینو ما دیگه درکی نداریم. حالا این مؤمنی که حرمتش از کعبه بالاتره، حضرت میگه اگه شما به یه درخت آب بدید، به درخت رو رعایت حالش رو بکنید، اذیتش نکنید، نرید بشکنیدش، نرید بسوزونیدش، نرید میخ بکنید تو این درخت، درخت ها شعور دارن، میفهمن و واقعا هم اذیت میشن. خب حرمت اینو داشته باش، اگه آب میخواد یه درخت در خونتون هستش، نه اون شهرداری وظیفشه حالا بیاد آب بده وایسین بس، نه از خونت بهش آب بده، در خونه شماست، یه شخصیت، اینا ذکرم داره، عبادتم داره، باش ارتباط میتونی اصلا بگیری. خب به این درخت برس، به اون گیاهی که تو خونه پذیرفتیش، گلدونی که تو خونه گذاشتی، اینا شخصیت دارن. چطور اگه تو پرنده داشته باشی تو خونه، میخوای بری مسافرت، یه فکری میکنی، میگی پرنده رو بدم همسایه یه هفته خونه شما باشه، مراقبشون باشید، این آبشه، این غذاشه، این دونشه، نمیرن اینا. گیاهتون هم همینطور حرمت داره. از این غیر از این اشیا هم حرمت دارن، اشیا هم احترام دارن. ولی ما تا خودمون رو نشناسیم نمیتونیم درست این حرفا رو بفهمیمش. انسان باید خودش رو بشناسه. ما رفتار خدا با خودمون رو در بسیاری از موارد نمیفهمیم. دینی که خدا برای ما داده درکش نمیکنیم، هی انتقاد ازش میکنیم، قرونق میزنیم، در حالی که خدا رفتارش با ما با ساختار سگانه تنظیم شده. یعنی کی هستم، از کجا آمدم، الان کجا هستم و قرار کجا برم. یه ابدیت سر راه من هست، یه ملکوت سر، خدا ملکوت منو میبینه و بعد رفتارش تو دنیا رو با من تنظیم میکنه. خدا حواسش به قیامت من هست، رفتارش تو دنیا رو با من تنظیم میکنه. خدا حواسش به من هست، رفتارش نسبت به بعد از قیامت من رفتارش رو تنظیم میکنه. ولی ما چون فقط دنیا رو میبینیم، به خدا میگیم خدایا تو همین دنیای ما رو داشته باش، من میخوام خدای بالا بریم پای، میخوام خدا با این ازدواج کنم، خدا 40 جلسه رفتم جمکران چرا جور نشد من با این ازدواج کنم، 40 هفته رفتم جمکران مثلا مشکل خونم حل شد، اصلا حل نشد، پس این چرا راست گفتن اگه بره، من نگفته اگه کسی دعا بکنه نمیدونم چه اینو چنان. خدا اینجوری رفتار نمیکنه با ما. خدا میگه من مصالح دوست دارم به بلندای ابدیت، مصالح تو رو در نظر میگیرم، همه این ابدیت رو نگاه میکنم و اینجوری تو رو نگاه میکنم. مثل یه پدری که آینده بچه رو دوست داره، الان بچه ازش یه سلسله خواسته داره، پدر مادر میدونن که اگر بدن این بچه نابود میشه، نمیدن پدر مادر بهش، چون آینده شو دارن میبینن، بچه آینده رو نمیبینه، بچه از نظر ذهنی فقط حاله، اصلا نمیتونه فکر کنه برای 5 روز بعد، یه سال بعد، یه ماه بعد، سنش کمه، قدرت ادراک آینده رو نداره، این فقط همین الان رو میخواد، همین الان اینو به من بده، من الان دوست دارم اینو. ولی پدر مادر اینجوری نیستن، پدر مادر یه عمر دنیاییشو میبینن، حتی بعضی از پدر مادر آدمای بزرگتری هستن، فهمیده ترن، آخرت بچه هاشون هم میبینن، ابدیت بچه شون هم میبینن، وقت رفتارشون رو بر اساس این تنظیم میکنن. یکی که میره ماهواره میخره میذاره خونه، به قول یکی از اساتید میگه شما سم بده به بچه بکشش، این گناهش کمتر از این هستش که بری ماهواره بخری بذاری تو خونه، چون بکشش قطع شده میره بهشت. ولی این ماهواره رو که میایی میذاری توی خونه، این بچه همه ی حیثیت روحی، روانی، جسمی، ابدیشو از دست میده. چه کاریه، چه جنایتیه که سر بچه دارید میکنید؟ حالا بچه نمیفهمه، شما که میفهمید. خدا هم همینطوره. خدا چون همه ی مراحل ما رو میبینه، میگه شما دعا کن، من قول دادم دعای شما رو مستجاب کنم، بدون استثنا من اجابت میکنم، امکان ندارش توی بنده من بیای در خونه من اجابت نکنم. ادعونی استجب لکن، محال هست من به دعای تو اهمیت ندم، اما من تو رو یه ابدیت میبینم و بر اساس این نگاه به دعاها توجه میکنم. اگر مصلحتت بود بهت میدم، اگر نبود یه چیز بهتر بهت میدم تو دنیا، چون دعا کردی بالاخره از من خواستی، این الان مصلحتت نیست ولی من یه چیز بهتر بهت میدم، یا نه ذخیره میکنم برای آخرتت بهت میدم. روز آخرت چیزای خدا به انسان میده که میگه خدای اینا چیه، این پاداشا، این جایزه ها، این مقامات. میگه تو دنیا از من این همه دعا کردی، من اجابت نکردم، برای تک تکش الان همه رو بهت میدم. امام کاظم، امام صادق میفهمه، مؤمن میگه ای کاش هیچ کدوم از دعاهای من تو دنیا اجابت نمیشد که الان در سرای جاودانه اینا رو به دست میورد. ولی بعضیا عجله دارن همه چیزها رو تو دنیا مصرف بکنن، هیچی هم برای آخرت نذارن، اصرار دارن از خدا. بعضی هم خدا که دیگه اینا خیلی شورشو در میارن، ظالمین، ستمکارا، مستکبرین، طاغوتا بهشون میده. مؤمن هم که میبینه حسودی میکنه، میگه اه اینایی که بیدینن و بیرعایتن و فاسقن، خدا نگاه کن چه دنیایی به اینا داده. ما بدبخت، ما مؤمنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، همه چیزا رو رعایت میکنیم، چرا با زندگی ما اینجوری باشه؟ زندگی اونا پر از نمیدونم نعمت‌های دنیایی. فرمود اگه مؤمنین حسودی نمی‌کردن، من ناودون خونه اینا رو هم طلا می‌کردم. ولی مؤمنین طاقت ندارن، حسودی می‌کنن. اگه اینجوری پس ما هم بریم کافر شیم. چون این سهمشو داره همینجا مصرف می‌کنه، کل سهم ابدیتشو، ابدیت شوخیه مگه، داره تو دنیا مصرف می‌کنه. فما له فی الاخرته من، هیچی نداره آخرت، هیچی نداره آخرت، هیچی. میگه هر چی میخواستم بدم تو دنیا تو مصرف کردی. ولی نه، اونایی که دوستشون داره، اونایی که دیگه شورشو در نمیارن، اونایی که مسخره نمیکنن، اونایی که عاقلن، اونایی که یه ذره شرافت انسانی و روحشون رو حفظ میکنه، خدا میگه تو الان به هر چی میخوای فوش بدی بده، هر چی میخوای قور بزنی بزن، ولی بعدن از من تشکر میکنی به خاطر اینکه من تو رو اینجوری دوست داشتم، ابدی دوست داشتم. خب پس نوع رفتار خدا با ما و نوع رفتار اهل بیت با ما تابع نوع نگاهشون با ما هستش، ما برعکس. چون نگاهمون اگه ما نگاهمون به خودمون درست باشه، نگاهمون با خدا و اهل بیت تنظیم میشه، میرسیم به صلح. وقتی میرسیم به صلح، دو تا صفت، این صفت‌های زیادی بر انسان حاکم میشه، یکی شکر، یکی رضا، یکی تسلیم. سید شهدا چی گفت تو قتلگاه؟ الهی رزم به رضا، تسلیما لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستقیس. یعنی به هیچ وجه تو دل اصحاب عاشورا نق و قر و خدای، حالا این علی اصغر ما مگه حالا یه استکان آبم خدای نخوره؟ یعنی نه، حال نمیشد علی اصغر تیر نخوره؟ نه. نمیشد زن بچه اسیر نشن؟ نه. هر چی که الان من و شما داریم از مجالس امام حسین میبریم و بالاترین چیزی که میبریم مغفرته، مغفرته غیر از درجات آخرتی. این آمرزش گناهان هست، پاک شدن تمام عمرمون هست، به برکت اسارت زن و بچه امام حسینه که نذاشتن عاشورا خفه بشه، پیام عاشورا رو رسوندن به همه جای دنیا. ولی اگه همیشه امام حسین رو میکشتن و اونجا همه رو دفن میکردن، خبری دیگه نبود که. چی این حماسه رو اوورد به تاریخ معرفی کرد، به بشریت معرفی کرد؟ اون اسارته، اون مسافرته، این حرکت از کربلا تا کوفه، حرکت از کوفه تا شام، اون اربعینه، برگشتن به کربلا، تبلیغات 35 ساله امام سجاد. ولی ما این میگیم آخ 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 آخ، یعنی یه دختر باید اینجوری زجر بکشه؟ یعنی مثلا زینب کبرا باید کتک بخوره؟ چهری خدا چی جوری دلش اومده؟ خدا بشریت رو داره نگاه میکنه. ان الله يحب ان يراك قتيلا. حسین، خدا دوست داره تو رو کشته ببینه. چرا؟ خدا لذت میبره از اینکه محبوبش اینجوری کشته بشه، سر ببره، سرش بریده بشه؟ نه. ماجرا ماجرای انسانیت، تاریخ، آیندگان، همه تاریخ بشریت. رفتار خدا با انبیا، با ائمه، انتخاب پیامبران و چیزهایی که به انبیا اتفاق افتاد، همه برای همه تاریخ و بشریته. لذا یکی از چیزهای مهمی که در قرآن روش سفارش شده این که همه انبیا وقتی داشتن کار میکردن دو جهت رو در نظر گرفتن. خواهش میکنم دقت بکنید، چون ما رو درک نکنیم واقعا چیزی از عاشورا و از امام زمان، از آینده نمیفهمیم. انبیا تمامشون مأمور بودن که یک، نسبت به زمان حالشون تبلیغ بکنن، کار کارشناسی بکنن، وظیفه‌شون رو انجام بدن، با مردم رفتار کنن. اما یک کار دیگه هم همیشه انبیا میکردن، اون چیه؟ این که انبیا همیشه اصحابشون رو، پیروانشون رو به گونه تربیت میکردن و چیزهایی به اینها یاد میدادن و رفتارهایی میکردن که نسلهای بعدی هم بهشون پیامها برسه و آیندگان این موج رو بگیرن. لذا آدم علیه السلام یه سیاستهایی داشت و زمان خودش بود، اما سیاستهایی داشت که برای پسرش و پسرانش در آینده یه موجی رو ایجاد میکرد. نوح علیه السلام، ابراهیم، موسی، عیسی و همچنین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مأمور بودند که اصحابشون رو با شخصیت چند بودی بسازن، یه بود برای حال، یک بود برای آینده. آینده رو باید اینا در نظر می گرفتن. لذا مسئله آینده جهان، آینده بشریت، چون این آینده یه آینده دنیایی هست که منجر میشه به ظهور خلیفت الله در جهان و حاکمیت او بر کل جهان. این اتفاق هیچ وقت نیفتاده. ما قوی ترین زمانی که اتفاق افتاده دوران حضرت سلیمان علیه السلام بوده. بعضی از انبیای قدرت های اینجوری موفق شدن داشتن، اما زیاد موندگار نبوده. اما این نه، این قراره اون حکمت، اون علم، اون آگاهی، اون دینی که خدا برای کل بشر میخواد و هر بشری میتونه با اون علم به بزرگی اهل بیت تربیت بشه، خلیفت الله بشه، این رو کی میتونه ایجاد بکنه؟ کسی که بتونه بیاد دنیا رو به دست بگیره. اینو خوب دقت کنید، تا بتونه مردم رو تحت مدیریت خودش به اون بزرگی تربیت کنه. لذا انتهای تاریخ اینه. تازه بعد از که انشاءالله امام زمان بیاد و بعد بقیه اهل بیت دوباره بازگشت میکنن، رجعت دارن، برمیگردن تا قیامت و بعد قیامت که بخواد شروع بشه داستانش، همه ادامه داره. خدا داره همه چیز رو میبینه. شما تو قرآن چقدر خدا داره از برزخ، قیامت، بعد از قیامت با ما حرف میزنه. تا تو پیوند نخوری با این آینده، نگاهت به خود تولد تا مرگه. خب غلطه، اشتباس، دینداریت هم غلط در میاد، دینداریت هم اشتباس، چون تو هیچ وقت آینده رو در نظر نمیگیری. لذا همه انبیا مأمور بودن که پیروان خودشون رو پیوند بدن با آینده. دو تا آینده، یه آینده دنیایی، یه آینده چی؟ ابدی و آخرتی. اگر انسان این دو تا آینده رو تو زندگیش نبینه، دفن میشه، میپوسه، انگیزه هاش، امیدش، آرزوهاش و حس بی نهایت طلبیش کاملا سرکوب میشه و میمیره. اینه که خودکشی میکنن برای اینکه آینده رو دیگه نمیبینن. اگه آینده جلوششون بود، هرگز خودکشی نمیکردن. بعضا نه، اعتقادم دارم، میگه نه ما میکشیم خودمون رو، بریم اون دنیا راحت. چی راحتی نیستش که، راحتی نیست. خودکشی یعنی سقط جنین، جنین سقط بشه به جای نمیرسه که. تو باید وایسی از رحم دنیا به طور طبیعی متولد بشی به اون عالم، ولی وقتی میای خودتو میکشی مثل که قبل از 9 ماه بچه سقط بشه نابود شده. همین خودکشی بزرگترین گناهه و کسی خودشو بکشه هرگز آمرزیده نمیشه، برای که سقط کرده یه انسانی رو به بزرگی ابدیت. حالا خودشو سقط کرد، نسلی که قرار بود از این آدم به وجود بیاد یه قاتل هزاران هزار نفره وقتی یه نفر خودکشی میکنه، نسلی رو نابود داره میکنه. یه انسان در نگاه دینی معادل همه انسانهای روی زمینه. ما تو خودمون نشناسیم اینو نمیفهمیم. لذا قرآن میفهمد من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کس یک نفر رو احیا بکنه مثل این است که همه انسانهای روی زمین رو احیا کرده. و من قتل نفسا کأنما قتل الناس جمیعا. یه نفر رو بکشه مثل این است که همه رو کشته. این تو صورت ظاهریشه، احکام ظاهریشه. حضرت یه حکم باطنی میگه، میگه هر کسی یه نفر رو هدایت بکنه و ببره تو مسیری که لیاقتشو داره، این مثل این است که همه مردم جهان رو هدایت کرده. و اگر یه نفر رو گمراه بکنه مثل این است که همه مردم جهان رو گمراه کرده. ها شما نکنید این بیفکرهایی که میشینن تو این فضای مجازی شبهه میدن، مردم رو از دین به در میکنن، قیامت میتونن چجوری جواب بدن؟ چجوری میتونن جواب بدن؟ یه آقای اومده بود پیش من میگفت من هزاران نفر رو بی خدا کردم. هر چجوری میتونم جواب بدم؟ هزاران نفر رو بی خدا کردم. لذا مسئله نگاه به آینده، آینده تاریخ، آینده ابدی، اصل تو نگاه انسان. انسانی که آینده بین نیست، پیوند با آینده نداره، به هیچ وجه مسیر انسانیت رو نمیتونه طی کنه. نه دین داره، نمیتونه دینش رو حفظ بکنه به معنای واقعی، و نمیتونه زندگی درستی داشته باشه. برای همین قرآن میفهمد ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما توی ببینید لقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر، ما در زبور هم آیه قرآن ما نسل ماست، میگه ما در زبور هم بعد از تورات گفتیم که زمین از آن بندگان صالح ما حتما خواهد شد. یه روزی صالحین زمین همه زمین رو خواهند گرفت. یه روزی صالحین زمین همه زمین رو خواهند. صالحین یعنی کیا؟ یعنی مسلمان ها دیگه، چون آخرین پیغمبر دین چی آورده؟ دین اسلام رو آورده. پیروان این پیغمبر یه روزی کل کره زمین رو خواهند گرفت. یرثها عبادی الصالحون. انبیا قبل هم اینو میدونستن. لذا انبیا قبل هم به پیروانشون یاد میدادن که بدون آینده تاریخ اینه. شما از الان دارید کار میکنید، بدونید برای ساخت یه آینده دارید کار میکنید، لذا تو اون آینده هم نقش دارید. چون این خدا چجوری انسان رو تربیت میکنه به بلندای ابدیت، یه آدم رو تربیت میکنه، 60 سال عمر بهش داده، 40 سال بهش عمر داده، 20 سال عمر داده، ولی تو این 20 سال این شخص چون روحش با آینده پیوند میخوره در تمام آینده حضور داره. این آدم وقتی داره با پیغمبرش همکاری میکنه، رفتاری که الان شما دارید میکنید چطور قبلیا که رفتار کردن یارای پیغمبر، تو اعمال ما سهیمن دیگه، چون رو پایگذاری کردن. هر چی ما عبادت بکنیم خدا دو برابرش میکنه، یه بخششو میده به اونا، بابا ننه هامون، نسلای قبلیمون، برو تا اصحاب پیغمبر. در تمام اعمال ما شریکن، چون پایه رو اونا گذاشتن. قرآن میفهمد نحن نکتب ما قدمو و آثارهم. ما یه نفر رو وقتی روز قیامت میخوایم محاسبش بکنیم، اعمالی که فرستاده رو حساب میکنیم، اما آثارش هم حساب میکنیم. این بنده خدا 40 سالش بوده رفته، ولی از خودش آثاری گذاشته که این آثار تا قیامت نتیجه داره. چه نتیجه بد، چه نتیجه چی؟ بله خوب، این تا قیامت گناهش میره تو نامه عمل این و تا قیامت ثوابش میره تو نامه عمل این، هرچی بنیان گذاشته، چون اثر اینه، اثر این آدمه. گفتم خدا انسانها رو جاودانه میبینه، لذا شما هر اثری تو دنیا تولید بکنید ماندگار باشه، تا وقتی که ماندگاره با توه، جزء بخشی از توه. یه مسجد بسازی، یه حسینیه بسازی، یه کار فرهنگی بکنی، یه هدایتی بکنی، یه کار خیر بکنی، یا یه بنای گناه و معصیت بگذاری، هیچ فرقی نمیکنه. شما تو سرنوشت خواننده ها و رقاصه ها و اینا میبینید، خیلی هست تو زندگی ناماشون، بخونید که میان وقتی که میرن تو اون عالم به خوابه دوستاشون میان، میگن برید این نوارای ما رو تو مردم جمع کنید، برید این عکسای ما رو از تو این فضاها جمع کنید. اینا تا وقتی که اینها هست ما داریم گناه میکشیم. من اینجا زن مسلمان میاد روی شبکه مجازی عکس لخت و سرباز خودشو میگیره توی اینترنت پخش میکنه، میگه این موبایل که کسی نمیبینه که اینو، که عکس خودمه توی فایل خودمه. شما الان برو پروتکل های تلفون های همراه رو بخونید، آدرسش هم بدم، برید تو قسمت فیلم برداری فیلم و عکس، نوشته ما در همه لحظات از شما فیلم میگیریم و عکس میگیریم، صدای شما هم ضبطه، اگر نمیخواید از این تلفن از این دستگاه استفاده نکنید. شما وقتی تلفن خونتون هم خاموشه از شما داره عکس میگیره، فیلم میگیره. تلفن هوشمند اینجوریه. یه خانومی الان تو خونه سربازه، به یه زن اومد تو اتاق خودشون هستن، همه رو این داره عکس میگیره، فیلم میگیره، ضبط میکنه. خودش میگه قبلا اینجوری بود، هیچ کس نمیدونست که اینا این کارو میکنن. بعد لو رفت، اومدن یه پروتکل گذاشتن رو تلفن، یه نوشته علام که دیدی که شما میخوای واتساپ بس کنید، شبکه بس کنید، میگه به اجازه میدی به این دوربین، اجازه ندید میگه این دستگاه نمیتونه استفاده کنه. شما میگه من اجازه میدم به حریم خصوصی من راه داشته باشید، عکس بگیر، فیلم بگیر، پیامک بده، هرچی اونا دارن. حالا تو بحثای خودمون توضیح، هفت لایه اینا ضبط میکنن اینا رو. شما هرچی عکس دارید، آمریکا داره، انگلیس داره، نمیدونم اسرائیل داره، اون شبکه‌ای که الان دارن کار میکنن، گوگل داره، نمیدونم اون داره، همه دارن. برای همین شما هم تلفنتون که خاموش میشه یا میسوزه، تلفنتون الان یه دوز زد، تلفن دوز زد، اصلا تلفنت افتاد تو آتیش سوخت، یا الان تو اونجا اسناد و مدارک داشتی دیگه، میری یه تلفن نو میخری، یه نرم افزار نصب میکنی، همه عکسات برمیگرده. عکسات از کجا برمیگرده؟ از تو تلفنی که سوخته؟ نه، از کجا برمیگرده عکسات زنده میشه؟ برای اینکه اونو ضبط داره، همه چیو ضبط داره، بهت میده، میگه بیا داریم، ما داریم، خیالتون راحت باشه، هرچی خواستی پیش ما هست، داریم بهت میدیم. آینده هر کاری شما بکنید اثرت میمونه، و اثرت هر اثری رو مردم بذاره، چه خوب چه بد، مال توه. اثر مال توه، هرچی که باشه، زشت، زیبا، مال خودته تا قیامت. لذا یه انسان وقتی محشور میشه 60 سال عمر کرده، اما نام عملش 50,000 سال طول میکشه باز بشه، فقط چون آثار این آدم داره نگاه میکنن. قیامت برای چی 50,000 ساله؟ برای اینکه یه آدم ابدیه. ما شوخی گرفتیم میگیم این آره جوان مرگ شد 20 سالگی زود مرد، 50 سالگی مرد، 50 سال زندگی کرده، اما این آدم بچه داره، شاگرد داشته، معلم بوده، با آدمای زیادی ارتباط داشته، یه عالم آثار خوب و بد تولید کرده. قرآن و انبیا شاگرداشونو و پیروانشونو ابدی بار می آوردن. لذا کسایی که زمان آدم بودن تو اعمال ما سهیمن، کسایی که دوستان حضرت نوح بودن تو اعمال ما سهیمن، چون دین رو نگه داشتن. کسایی که زمان موسی و عیسی و ابراهیم علیهم السلام بودن همه تو دین ما شریکن، چون ایمان رو نگه داشتن تا رسیده به ما. آینده میگه ما تو زبور گفتیم بعد از تورات که آینده از آن صالحین خواهد، حتما اینجوری خواهد شد. بعد میفهمد ان فی هذا لآیه لقوم عابدین، این که دقت کنید، این که آینده از آن صالحین خواهد شد یعنی مسلمون ها، یه نشانه است برای اهل عبادت. یعنی مسلمون و عبادت کننده ای که آینده نگری در دینش نداشته باشه و با آینده پیوند قلبی نداشته باشه، دینداریش هم به درد نمیخوره، اصلا دین رو نفهمیده. مسلمون هم باید بگه که خب حالا ما الان میریم توی این مدرسه معلم میخوام یه عزاداری بکنیم، چقدر مگه؟ چیه مگه؟ دو نفر، سه نفر، پنج نفر میان، پنج نفر بیان، دو نفر بیان. وقتی کسی آینده رو میبینه، همین مجلس کوچیک ما بعدها میلیون ها اثر خواهد گذاشت برای میلیون ها آدم. قدیمی ها چجوری مجلس گرفتن؟ دو نفره، سه نفره، پنج نفره، یادتون هست؟ تو خونه ها مجلس میگرفتن. ولی این موندگاری میاره. اون موقع که زمان رضا شاه مجلس قدقن بود، یه عده جوم میدادن تا اینو نگه داشتن، کربلا رفتن قیمت قتل داشت، میرفتن کشته میشدن تا کربلا حفظ بشه، اربعین حفظ بشه. الان رسیدیم به یه اربعینی که شده نماد پیروزی شیعه در جنگ نرم جهانی. دنیا اصلا شوکه شده، یعنی چی؟ میلیون ها آدم، یعنی شیعیان نه فقط، سنی ها، مسیحی ها، یهودی ها، سیک ها، هندو ها، صائبین، بیدین ها هم، چرا اینا میان میرن راه به مایه به سمت کربلا؟ یعنی چی؟ یعنی چی بزرگان مسیحیت با اون لباس مسیحی و صلیبشون میرسونن خودشونو به کربلا، به سجده میرن در مقابل مرقد این آدم؟ اتفاقات عجیبی افتاده. این معناش میدونید چیه؟ خیلی معنا داره این که همه ادیان رسیدن به انسان کامل. توضیحشو من تو کتاب اربعین حماسه ظهور دادم، اونو قبل از این که دو سه تا چیز هست قبل از این که محرم و صفر تموم شه رو وقت بذارید، یکی عزادار حقیقی، یکی اربعین حماسه ظهور، یکی بشارت های اربعین. آقا اتفاقات عظیمی داره تو تاریخ میفته، تاریخ داره به یه سمت جذابی میره، اون چیزی که همه انبیا و ائمه منتظرش بودن ما باهاش فاصله بی نهایت نزدیک داریم. اربعین داره بشارتشو میده که میشه همه ادیان حول محور یه معصوم جمع شن. این بشارتشه دیگه. معنای اربعین چیه؟ یعنی این که همه آدم ها از همه ادیان میتونن تو صلح و صفا و عشق و محبت و دوستی و بدون اختلاف و اینا حول یه معصوم جمع شن. این یعنی چی؟ این یعنی جامعه داره برای پذیرش انسان کامل آماده میشه، دنیا داره برای پذیرش انسان کامل آماده میشه. تازه این 25 میلیون 30 میلیون نیستن که، اینا نماینده صدها میلیون آدمی هستن که دوست داشتن بیان و نتونستن. اینو کی درست کرده این عرب این رو؟ اینی که توی انگلیس، تو لندن، تو آمریکا غیر مسلمون ها تظاهرات میکنن علیه نظام سلطه، عکس شهید سلیمانی رو لباسشون میزنن، رو پرچمشون عکس سلیمانی میزنن، چفیه گردنشون میندازن. تو لندن مسیحی ها چفیه گردنشون میزنن، شعار الله اکبر میدن. این کجا اومده؟ چی باعث شده که این اتفاق بیفته؟ آینده سازی یعنی این. یعنی مسلمانی که حواسش به آینده سازی نباشه، همین سرشو به نزد پایین بگه من دین شخصی بخواد داشته باشه، این نه دینو فهمیده نه معنویتو فهمیده. مسلمان یعنی کسی که آینده رو ببینه و برای آینده زندگی کنه. مسلمان یعنی کسی که بدونه اگر یه نفرم یه کاری بکنه، این یه کار حتما یه تمام آینده خواهد ماند، از بین نمیره. لذا شما میبینید آیات زیادی در قرآن مسئله آینده رو مطرح میکنه. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر مستضعفین عالم، اونها رو امام و وارث زمین قرار بدیم. خدا میگه من اراده کردم، کسی هم وجود صد اراده منو نمیتونه بگیره. حتما مستضعفین اتفاق میفته. حضرت سمید مستضعف یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد نجد فرج. مرحوم علامه حدیثی آوردن از نبی اکرم که خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داد، 20,000 سالش برای دشمنان خودش و دشمنان اهل بیت و 80,000 سالش رو برای اهل بیت قرار داد. آینده هنوز اون آینده که قراره بیاد و تازه اهل بیت برسن به حکومت و تازه انسانیت شروع بشه به جهان حاکم بشه، آدمهای تربیت بشن که یه کاسب معمولی، یه رفتگر، یه دکتر، یه مهندس، یه معلم، یه زن خانه‌دار، یه هر کس به بزرگی انبیا تربیت میشن اینا، یا هر کدومشون از اولیاء خدا میشن. انسان‌ها تو زمان امام زمان هر کدومشون از اولیاء خدا هستن، صاحب قدرت‌های بزرگ. هنوز ما انسان معرفی نکردیم که، انسان شروع نشده زندگیش معرفی بشه. برای همینم هم شما خدا میگه که هی دعای عهد بخونید هر روز، به خدا بگید که ما مخلص امام زمان هستیم، ما رو جز سربازا و انصار و اعوانش قرار بده، اما خدایا اگه من مردم چی؟ برم گردم. هر کس که دوست داره برگرده خدا برش میگرد. هر کس که دوست داره برگرده خدا میگه برگرد، برو تو اون حکومت زندگی کن، برو تو اون بهشت. اگه واقعا کسی دوست داشته باشه برگرد. در روایت هم مفصل داریم. لذا شیعیانی که واقعا عشق آینده، عشق امام زمان، عشق دولت کریم، راست میگن امام حرمزون که میگن اللهم انا نرغب و الیک فی دولتن کریمه، راستم میگن و دروغ نمیگن، الکی نمیخونن دعا، رغبت دارن، عاشق حکومت امام زمان هستن، تلاش میکنن برای برطرف کردن موانع حکومت امام زمان. اینا وقتی میمیرن حضرت میفرماید که معصومه میگن که نمیخواد بیاید تو بهشت خودتون، بیاید تو بهشت ما، پیش خودمون باشید، آقا ظهور کرد با هم بریم. احبه احبه خوشباله کسی که شخصیت منتظر داشته باشه، روح انتظار داشته باشه. ائمه شاگرداشونو، انبیا شاگرداشونو جاودانه تربیت میکردن. ائمه به ما همینو یاد دادن که شما حواستون به آینده و آینده سازی باشه تا بزرگ باشید. لذا شما تو زیارت جامعه چی میخونید؟ ما 5 تا زیارت داریم، زیارت جامعه چند تا داریم؟ یه جاش به امام میگه چی؟ خدا رو شاهد میگیرم. به اهل بیت میگید من خدا رو شاهد میگیرم که در جنگ صفین، نهروان، یه جنگایی بوده که اتفاق افتاده دیگه، جمل حضور داشتم و کنار امیرالمومنین جنگیدم. خدا رو شاهد میگیرم که من بودم و شاهد میگیرم که در کربلا بودم، با حسین ابن علی جنگیدم هم علیه دشمنانش. خیلی حرفها، اگه یه کسی راست بگه اینو جیگر میخواد. یه کسی، یه شخصیتی باید ساخته بشه که زیارت بتونه بخونه. و زیارت رو چی بخونه؟ راست بخونه. بتونه زیارت عاشورا، هر کس زیارت عاشورا رو یه بار بتونه راست بخونه، حتما با سید شهدا محشور بشه، حتما با امیرالمومنین. از اول که شروع کرد السلام علیک یا ابا عبدالله تا سجدش راست بگه، یعنی عملش تصدیقش بکنه، سبک زندگیش تصدیق بکنه. زیارت عاشورا، اوف، یه بار کسی بتونه اینو راست بخونه شما به امام میگی، به خدا میگی، من به امام میگی من شاه خدا رو شاهد بگیرم، من به خدا شاهد من صفین بودم، خدا شاهد من کربلا بودم. بعد میگه چی؟ میگه با نیتهایی که داشتم، با اون تعلق قلبی خودم به شما، من اونجا حضور داشتم، خدا هم قبول میکنه. آره این بود، این اونجا بود. امیرالمومنین الاسلام در جمل داره میجنگه، یه آقای میگه که جا داداشم خالیه، کاش که داداشم اینجا بود. حضرت فرمود هوا اخی که معنا، میل داداشت با ما بود؟ میگه نه، دوستش پیروزی لشکر خدا و حزب خدا رو ببینه. فرمود فقط شهدنا، داداش شما با ما اینجا حاضر بوده. با چی؟ نیت، نیت. داداشت اینجا بود. بعد حضرت یه جمله میگه اون خیلی معرکه است، فقط لقد شهدنا فی اسکرنا هازا اقوام فی اسلاب الرجال و ارحام النساء سیرعفو بهم الزمان. توی این لشکر ما کسایی شرکت دارن، اقوامی شرکت دارن که هنوز در پشت مردان و رحم زنان هستند و آینده جهان اینها رو به دنیا خواهد آورد، بعدها اینا به دنیا میان که یقوی بهم الایمان، ایمان رو با اینا خدا تقویت میکنه. شما رو داره میگه ها، میگه تو این لشکر جمل ما اونا هم حاضر دارن و تو ثواب این جنگ من هم اونا هم سهیم هستن. چطور شما میگید یا لیتنی کنتو ای امام حسین، کاش که من با شما بودم. اگه یک کسی راست بگه، هست. اگه یک کسی راست بگه، خدا داره چیکار میکنه به بندش؟ میگه من گیر عمل 20 سال 30 ساله تو نیستم. ان الله ينظر الى قلوبكم، آیه قرآن، خدا به دلای شما نگاه میکنه. خدا یحشر الناس على نیاتهم، انسان ها روز قیامت بر اساس چی نازل محشور میشن؟ بر اساس نیت هاشون. انسان شناسیمون رو باید درست بکنیم، انسان شناسی رو باید درست بکنه. امام رضا فهمود روز قیامت که میشه، وقتمون تموم شده؟ ای تموم شده که دیگه تموم کنیم، قصه رو بگم بس داشتیم. امام رضا علیه السلام عزیزمون اگه تشریف بودن بیان، فهمود روز قیامت که میشه، مؤمن میان محاسبهش میکنن، اولین چیزی که به مؤمن میدن، نشون میدن، گناهانشه. حضرت میفهمن مؤمن وقتی چشمش به گناهاش میفته، تمام ترس وجودش رو میگیره، یرتعش و فرائس و تمام این ستون بدن، این مفاصل این شروع میکنه به لرزیدن. گناه ردیف کردن همینجوری. بعد میگه بهش اعمال خیرش رو نشون میدن. این اعمال خیر رو که میبینه، حضرت میفرماید که به شدت خوشحال میشه. بعد خداوند صدا میکنه حلم و صحف، اون نامه اعمالی که این انجام نداده رو بیارید. این تناقض داره، به قول امروزی ها پارادوکس داره. اگه اعمال رو انجام نداده که نامه عملش چیه؟ میگه نامه اعمالی که این انجام نداده رو بیارید. یعنی چی؟ میگه یه نامه میارن، توی این انقدر عبادات، خیرات، جهاد، صدقات، کارهای خیر نوشته که نگو. میگه خدای تو که شاهدی، من هیچ کدوم از اینا انجام ندادم. خدا میفهمد امام رضای ها، قربون امام رضا برم، میفهمد خدا میگه بله انجام ندادی، ولی دوست داشتی انجام بدی، اما نتونستی، ما نوشتیم همه رو برات، همه رو برات نوشتیم اینجا. انسان جاودانه است، انسان با نیتش محشور میشه، چه خوب چه بد، چه خوب چه بد. شاه ملعون تو خارج میگفت من تأسف میخونم، ای کاش این تظاهر کننده ها رو بمبارون میکردم، همه شونو میکشتم اگه میدونستم اینجوری میشه. صدام وقتی گرفتنش به آمریکایی‌ها میگفتش که شما یه فرصت به من بدید من این شیعیان و ریشه شونو بکنم، بعد میخواید منو بکشید بکشید. ما روز قیامت این چجوری مشهور میشه؟ عزیزان ما باید خودمونو بشناسیم، انسان و عظمت انسان رو بشناسیم. قرآن تربیتش تربیت ابدیه، ماها رو اینجوری تربیت کرده که شما به بلندای ابدیت 60 سال عمر کردی، ولی خدا میگه 60 سال کجاست؟ من با نیتت کار دارم. یه کسی میگه خوخه خدا چجوریه؟ مثلا ما 40 سال عمر کردیم بعد یه ابدیت میخواد ما رو ببره جهنم یا یه ابدیت میخواد ما رو ببره بهشت؟ حضرت فرمود برای که کافر نیت داشت اگر بمونه همیشه معصیت خدا رو بکنه و مؤمن نیت داشت اگر همیشه زنده باشه عبادت خدا رو. نیت ساختار انسان رو میسازه. حالا این باشه انشاءالله خدمت شما تا یواش یواش وارد بحثای امام شناسی و عاشورا شناسی و مهدویت رو بشیم که بتونیم انشاءالله ببینیم که الان باید چی کار بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی